انترنت از زمانی که به وجود آمده حلال بسیار از مشکلات مردم بوده و استفاده های بسیار زیادی ازش شده و اصلا سیستم انترنتی که تلفن های جدید بر اساس این سیستم کار میکنه باعث سهولت در همه مسائل مربوط به کمیونیکیشن یا ارتباطات شده. ولی در این زمان انترنت به دلیل اینکه تجسس درش آسان است در سطح جهان باعث تشویش شده. حکومت های استبدادی خطری وجود داره که مردم خودشان از مکالمات و کارهای خصوصیشان آگاهی پیدا کنند و چیزی که در مورد ایران و تا جایی هم افغانستان مهم و مطرح است این است که حکومت ایران انترنت را سانسور میکند. در افغانستان هم یک مدت یوتیوب را سانسور کرده بودند و دلیل سانسور هم مسائل داخلی خود کشور و موازین اخلاقی و مذهبی است. در عین زمان شرکت ها و شخصیت های هم هستند که وسایل ایجاد کردند برای مبارزه بر ضد سانسور و سافت هایی که در داخل ایران به مردم اجازه میدهد که از فیلترینگ رد شوند. مهمانان امروز ما شما خانم رخسار قائم مقامی هستند که مستندساز ایرانی و همچنان فعال در مسائل هنری هستند. شما از هنرمندان افغانی پشتیبانی کردین و یکی از هنرمندان افغانی را که ایپ آپ یا رپ میخونه آوازهایش را به یوتیوب نشر کردین. آقای فرامرز ایرانی شما مهندس کامپیوتر هستین، مسئول صفحه اینترنتی گرانگورز که هدفش مبارزه با فیلترینگ است، و آقای محمود تجلی مهر شما هم کارشناس مخابرات و اینترنت هستین و مدیریت پروژه های بزرگ را به عهده دارین. میخواستم در مورد دلیل سانسور و ضرورت سانسور صحبت کنیم، در مورد همچنان خود انترنت و دستاوردهای انترنت، همچنان در مورد طرز کار سیستم های فیلترینگ صحبت کنیم و همچنان طرز کار سیستم های زد فیلترینگ. با خانم رخساره قائم مقامی آغاز میکنیم. انترنت میشه گفت یکی از وسایل است که برای کار شما مفید و ضرور است.
من که پروژه اخیرم درباره یه دختر بسیار گمنام، یه رپر مهاجر در ایران، یه دختری که افغانه و دسترسی به اینترنت نداشته هیچ وقت، برای اون فیلم می ساختم و اون در واقع احتیاج داشت آهنگایی که به طور زیرزمینی و با دوستان خودش تولید می کرد، ولی حرفایی رو می زد که حرف بچه های کار و بچه های مهاجر بود و دختران افغانی که در معرض فروخته شدن و ازدواج اجباری هست، احتیاج داشت این حرفا رو به گوش دیگران برسونه. و من هم خیلی ارتباطی با تلویزیون ها نداشتم، با کسی رو نمی ساختم در افغانستان. من اینا آپلود کردم روی یوتیوب و خب البته مثلا سکرم روی اینترنت پیدا کنم چه کسانی ممکنه به این آهنگ ها علاقه داشته باشم، روی صفحه اونا یا به اونا ایمیل کردم این آهنگ ها رو. و این دختر در عرض کمتر از 6 ماه، یعنی سانیتا علیزاده، الان داره به یه خواننده محبوب در افغانستان تبدیل میشه، در حالی که فقط این بوده که من آهنگای نو آپلود کردم رو یوتیوب و منی که میادمی که خیلی نتورک قوی داشته باشم نیستم. ولی با همین رد و بدل کردن اطلاعات ناگهان سانیتا تونست الان یواش یواش به یه چهره موسیقی توی افغانستان تبدیل بشه. این تجربه من بوده، تأثیر و نفوذ اینترنت تا جایی که الان در سطح بین‌المللی داره مطرح میشه و اتفاقات جالبی داره براش میفته.
بله، یعنی میشدم بگم اینترنت حالت معجزه آسا داره و بخصوص زمانی که محتوای اثری که روی اینترنت گذاشته میشه روی مشکلات بسیار عمیق جامعه و مردم انگشت میگذاره. چنانچه سونیکا آوازخانی را که شما در موردش گفتین مشکلات زنان در افغانستان و فروش زنان را مطرح میکنه در یکی از آوازهای خود. آقای محمود تجلی مهر، میخواستم با شما این سوال مطرح کنیم که اصلا چرا اینترنت در کشورهای اسلامی نمیتونه قابل قبول باشه؟ مشکل در کجاست؟
این مسئله از دیدگاه‌های خیلی متفاوت میشه بررسی کرد. در کشورهای اسلامی یک درگیری وجود داره بین ارزش‌های سنتی و مدرنیته. اینترنت در این چارچوب خب عنوان یکی از ابزارهایی که امکان ارتباط بین آدم‌ها رو خیلی فشرده ایجاد میکنه، بسیار گسترده و سطح خیلی بزرگ. یکی از مشکلاتی هستش که سنتگراها باش درگیر هستن. جامعه مدرن در هر کجا که میخوان باشن، در ایران، افغانستان، کشورهای دیگه اسلامی، مشکل با اینترنت ندارن. در واقع بخش سنتی جامعه و اونهایی که میخوان جامعه در چارچوب اون چیزهایی که اونها فکر میکنن زندگی بکنن، اونها هستن که مشکل دارن.
با آقای دکتر فرامرز ایرانی بس رو ادامه بدیم. نیروهایی که از اینترنت نفرت دارن یا فاصله دارن میتونن سافت‌ویرهای را به دست بیارن که توسط این سافت‌ویرها میتونن اینا مردم خودشان را کنترل کنن و یا در صورت لزوم انترنت را فیلتر کنند. اگر لطف کنین بگوین این سافت‌ویرها با چی ترتیب کار میکنه، اصلا رژیم های استبدادی با چی شکل انترنت را کنترل میکنن؟
ببینید در تمام اروپا و آمریکا شرکت های مختلفی هستن که سرویس های رو به کمپانی های کوچیک تا کمپانی های بزرگ و همینجور در سطح دولت ها میفروشن و این سرویس ها در اختیارشون میذارن. برای اینکه پیش میاد کمپانی های کوچیک فرزند امکان دسترسی کارمنداشون رو به ایمیل شخصی یا فیسبوک یا توییتر میبندن و همینجور به مراتب تا سطح دولت ها. خب میبینیم که بعضی وقتا این فیلترینگ به نوعی اجرا میشه. بیشتر در اروپا و آمریکا بحث هرزنگاری کودکان هست و موارد مشابه که میبینیم این نوع فیلترینگ اجرا میشه. این شرکت های خدمات دهنده ابزارهای فیلترینگ رو یا به صورت سخت افزاری یا به صورت نرم افزاری است به کشورها و به دولت های استبدادی میفروشن، مثلا جمهوری اسلامی. روش استفاده از این ابزارها در کشورهای مختلف متفاوت هست. شاید در اروپا و در آمریکا به صورت خیلی نامحسوس این سبک از فیلترینگ اجرا بشه، ولی در کشورهای مثل ایران خب بسیار خفقان بالا هست در این مسئله و با ضریب امنیتی اجرا میشه.
آیا در کشور مثل ایران مردم از فیلترینگ بیشتر رنج میبرن، از این سانسور بیشتر رنج میبرن یا بیشتر ترس دارن، یا اینکه جانب دیگه موضوع که عبارت است از برعکس آزاد گذاشتن انترنت و سوء استفاده از مواد انترنت و بایگانی کردن اطلاعات خصوصی و حتی مکالمات خصوصی و ایمیل های خصوصی مردم توسط بعضی از کشورها؟ آقای محمود تجلی مهر اگر شما آغاز کنین.
اگر ما به ایران نگاه کنیم فکر میکنم اون چیزی که اولویت داره برای مردم ایران محدودیت دسترسی مردم ایران به اطلاعات اینترنت است و مسائل دیگه از جمله کنترل ایمیل و اینا، مسائلی که به خصوص از سال گذشته خیلی شروع شد و ضبط اطلاعات خصوصی مردم، اینها چندان مورد توجه مردم ایران نیست. گرچه به نظر من این هم باید باشه، ولی مردم از اینکه دولت براشون میخواد تعیین بکنه که به چه چیزهایی دسترسی داشته باشن و چه چیزهایی نداشته باشن بیشتر رنج میبرن. به همین خاطر هم هستش که الان هر نوجوان 13-14 ساله ایرانی میدونه که با فیلتر شکن چجوری میشه کار کرد، چجوری میشه این اون رو دور زد، که این هم خودش از دید من یک مسئله است. برای اینکه فرهنگی در جامعه ایجاد میشه که یک نوع قانونگریزی تشویق میشه در این وسط، برای اینکه بخش بزرگی از مردم ایران با چیزهای آشنا میشن که در اروپا معمولا همین کسایی که دنبال هرزنگاری های کودکان و نمیدونم پورنوگرافیک و این چیزا هستن در اروپا از اونها استفاده میکنن. در اروپا کسی از فیلتر شکن استفاده میکنه که میخواد از این کارها بکنه. یعنی اینها هم باز مشکلاتی برای خودش وجود داره، ولی بیشتر مسئله مورد توجه مردم ایران این فیلترینگ اطلاعات آزاد اینترنت.
خانم رخساره قائم مقامی، این مواد را که شما در یوتیوب گذاشتین خودتان براحتی میتونین بگذارین و خودتان براحتی دوباره میتونین ببینین؟ اصلا میشه لطف کنین بگوین چی چیزایی دیده میشه چی چیزایی دیده نمیشه در ایران؟
در واقع بدون استفاده از فیلتر شکن شما در ایران تقریبا کار زیادی با اینترنت نمیتونین انجام بدین. اگر شما به هر کافینتی در هر شهر بسیار کوچکی در ایران برید فیلتر شکن داره. یعنی شما میرید یه دونه خط اینترنت میخواید، یه مودم و یه سرویس اینترنت میخواید، بعد پول میدید و یه فیلتر شکن میخواید. یعنی این هزینه فیلتر شکن جزء هزینه های داشتن اینترنت در ایرانه. فکر کنم یه رقم خیلی زیاد بشه و من خیلی مایلم بدونم دقیقا چه کسانی سود میبرن این وسط، چون که یه مقدار رایگانه و یه مقدار هم خریدنی ها بهترن، بهتر کار میکنن، معمولا قابل اعتمادترن. ولی در واقع این فیلترینگ فقط یه درصدی زحمت و یا هزینه رو به کاربران اینترنتی تحمیل میکنه. ولی خب ما تو وزیر امور خارجه هم و صفحه فیسبوک داشت فیلترینگ جزء وظایف سازمان ارتباطات و مخابرات باشه، ولی تو همون کابینه دولت تو همون هیئت وزیران این کسون وزرا صفحه فیسبوک داره. یعنی خیلی جالبه برای همه. در واقع این تجربه ما در ایران اینه که این شکل فیلترینگ فقط یه مقدار هزینه و زمان رو زیاد میکنه، ولی فرق در دسترسی برای ما نداره، همون دسترسی رو داره.
بله، ولی بدون فیلتر شکن تقریبا میشه گفت سایت های مهم رو نمیشه دید در ایران، یوتیوب و نمیدونم فیسبوک و...
بدون فیلتر شکن نمیشه اینا رو دید، ولی تقریبا کسی نیست که به فیلتر شکن. من مادر 70 ساله من فیلتر شکن داره به روی سیستمش. یعنی هر کسی جز لوازم اینه که شما دسترسی به اینترنت داشته باشید.
بله
همه دارن در ایران.
بله بله بله. شما پرسیدین چی کسان از این سافت های فیلتر شکن سود میبرند. آقای فرامرز ایرانی شما اگر لطف کنین بگوین.
بذارین در ابتدا برگردم به سوال اول شما که در رابطه با ثبت شدن رفتار اینترنتی کاربرا در جهان هست. در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرایی هست، به خصوص در انگلستان یک قانونی از سال 1990 به وجود اومد به نام The Computer Misuse Act که در واقع میشیوز همون نقض قوانین مخابراتی این کشور هستش، که قبلا به این صورت بود که تمام مکالمات تلفنی شما و کامپیوترتون، پیغام هاتون، تکست مسیجتون ضبط میشد به مدت 6 ماه و این افزایش پیدا کرده به 2 سال و همینجور تمام رفتارهای اینترنتیتون. و خب این بر اساس قوانین این کشور خیلی قانونیه و مردم اینجا به خصوص اروپا زیاد راجع به این مسئله مشکلی ندارن. چیزی که براشون اینجا مهم هستش امنیت اینترنتشون هست، امنیت هویتشون هست و و و. خب میخواستم بگم خب این نه تنها در ایران شاید قابل اهمیت نباشه، بلکه در اروپا هم برای مردم اهمیت زیادی نداره. و اما درباره خود مسئله فیلترینگ و فیلتر شکنایی که وجود داره، من بخوام اینو به صورت کلی به دو دسته تقسیم بکنم، یک سری از این برنامه ها و پروتکل ها رو میذارم زیر اون زیر مجموعه کسایی که در ایران هستن داخل کشور و کار خرید و فروش فیلتر شکن ها یا مثلا پروتکل هایی مثل وی پی ان رو انجام میدن. برنامه هایی هستن که در خارج از کشور هست یا سرویس هایی هستش که در خارج از کشور هست و این رو به صورت غیر مجانی مثل مثلا وی پی ان هایی که اینجا شما میخرین در اختیار مردم میذارن. من فکر میکنم امنیت برخی از این فیلتر شکن هایی که داخل کشور هست به هیچ عنوان تضمین شده نیست، برای اینکه اون کسی که مسئول اون سرور هست یا اون سافت‌ور رو به شما میده یا اون پروکسی رو در اختیار شما میذاره به راحتی میتونه رفتار اینترنتی شما رو، مسیرتون رو و اون سایتی که شما باش در تماس بودین، ارتباطی که داشتین، ایمیلی که زدین رو به راحتی مانیتور بکنه. درسته که به شما این اجازه رو میدن که شما از سطح فیلترینگ رد بشین، ولی به راحتی میتونن از روی اون دی ان اس سروری که اونجا وجود داره، از روی دومینی که شما، دستینیشن ادرسی که شما دارین و ریکوست و ریسپانسی که شما اونجا توی اون زمان روم وبسایت دارین رو به راحتی میتونن مانیتور بکنن، تفکیک بکنن، سافت‌ورهای مختلفی اونجا ران بکنن و از محتوای رفتار اینترنتی شما با خبر بشن و همینجور خب مشخص هستش که شما از کدوم آی پی وارد این سرور میشین و چه سایتی رو در واقع دیدید.
یعنی خود رژیمی که فیلتر ایجاد میکنه برای جلوگیری از دیدن اینترنت توسط مردم، خود رژیم میتونه آدم تصور کنه که فیلتر شکن هم ایجاد میکنه برای اینکه مثلا کسایی را که استفاده میکنن از اینترنت ببینه که چه کار میکنن. یعنی در این زمان فیلتر شکن آدم احساس میکنه یک دریچه به سوی آزادی است، میتونه یک دام باشه.
دقیقاً.
و راه جلوگیریش هم بگوین.
بذارید من این بحث رو یک مقداری تخصصیش بکنم. من میرم به سراغ شبکه‌های مثل وی پی ان. وقتی که شما یک سروری رو دارین که به شما این اجازه رو میده که به صورت مجازی یک شبکه خصوصی را بندازین، تمام ترافیک شما تونل میشه، وارد اون کامپیوتر میشه و از اون کامپیوتر در واقع خارج میشه. این برای من یک مقدار سواله که چطور یک سرور وی پی ان توی ایران به راحتی مثلا درست میشه، اجرایی میشه و مثلا سرویسش هم فروخته میشه مردم. خب اگه این در واقع زیر نظر اون قوانین ضد فیلتر ایران نیست یا اون مواردی که شورای عالی فضای مجازی یا مثلا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست، پس چی میتونه باشه؟ پس حتما یک سری دست‌ها اینجا دخیل هستن که این اجازه فعالیت رو به این افراد میدن. و اما چه سافرایی در خارج از کشور هست؟ باز هم امنیت هیچ سافری، هیچ حتی هاردوری تضمین شده نیست. میشه ترافیک 80% این برنامه‌های فیلتر شکن و یا پروتکلایی که وجود داره رو به گونه‌ای آنالایز کرد، دیپ پکت اینسپکشن ران کرد و مثلا متوجه رفتار شخص شد. اما اینکه چه سافرهایی هستن که میتونن اینو تا حد بالایی تضمین بکنن، خب سافرهای متفاوتی هستن. در حال حاضر تور یکی از این سافر هست، ولی مشکلش اینه که به شدت سرعت اینترنتی کاربر رو میاره پایین. در بحث گرنگورز، سافری که ما نوشتیم، یکی از مواردی که باعث شد به گرنگورز ما بپردازیم بررسی ضعفایی بود که خیلی از سافرهایی هستن که خارج از کشور تولید میشن، نه به خصوص برای ایران بلکه در صورت عمومی منتشر میشن. و ما سعی کردیم در این برنامه گرنگورز خیلی از اون مشکلات یا اون مواردی که میتونه ضعف باشه یا امنیت کاربر رو به خطر بندازه در نظر بگیریم و اون مسئله رو حل بکنیم. خیلی وقتا پیش میاد که سافرهای فیلتر شکن هدفشون گذروندن کاربر از سد فیلترینگ هست، نه ایجاد امنیت برای شخصی که از اون سافتور استفاده میکنه. بعضی وقتا پیش میاد به راحتی رفتار اینترنتی شخص قابل کنترل هست با وجود استفاده از اون برنامه فیلتر شکن. به هر حال فیلتر و فیلتر شکن ها یک بازی در واقع کتن مایس هست، به قول انگلیسی همون موش و گربه، یک جدال الکترونیکی اینترنتی هست که کسایی که فیلترینگ رو اعمال میکنن و کسایی که برنامه فیلتر شکن رو میسازن همیشه سعی میکنن یک قدم از همدیگه جلوتر باشن و همینجور امنیت کاربر تا حدی برای بعضیاشون مهمه، برای بعضیاشون هم مهم نیست و برای اونایی که مهمه سعی میکنن تا جایی که امکان داره از اون تکنولوژی که در حال حاضر در اختیار دارن به گونه استفاده بکنن که امنیت کاربر تا حد بالایی تامین بشه.
جناب آقای محمود تجلی مهر، احساس میکنم بخصوص با در نظر داشت ابعاد دیگه این مشکل در کشورهای پیشرفته که اصلا یک نوع جنگ جهانی اینترنتی جریان داره، گاهی این جنگ بین روسیه و غرب میشه، گاهی بین ایران و مردم ایران میشه، کشورهای مختلف هم یک نوع استفاده جنگی میکنن از این موضوع. برداشت شما چی است؟ اصلا شاید چیزی که آدم در مورد اینترنت فکر میکنه در کشورهای غربی، در کشورهای ما اصلا ماهیت اینترنت فرق میکنه به دلیل این مسائل دریچه به سوی آزادی نیست اصلا.
چرا؟ اتفاقا تفاوت ماهوی داریم بین اون چیزی که مردم در خاورمیانه در کشورهای ایران، افغانستان، کشورهای اسلامی به خصوص میبینن از استفاده از اینترنت و اون جنگی که شما اشاره کردید بین قدرت‌ها در سطح اینترنت وجود داره. تا اونجا که به هر حال به آمریکا و روسیه و چین و اینها برمیگرده، خب اینترنت هم یکی از ابزاری هستش که اونها سعی میکنن به اطلاعات هم دیگه دستیابی پیدا بکنن در چارچوب اون درگیری و حالا سیاسی رقابتی نظامی هر چیز که دارن، قبلا هم بود در سطح ماهواره ها بود، در خیلی مسائل دیگه، بنابراین عجیب نیست که سطح اینترنت هم باشه، چیز جدیدی نیست. ولی اون چیزی که من فکر میکنم ما بهتر بهش اشاره بکنیم در رابطه با کشور خاورمیانه و کشور اسلامی این هستش که سردمداران حکومتی در این کشورها میخوان به مردم بگن که ما برای حفظ شما هست که این فیلترینگ رو ایجاد کردیم. بهانه همیشگیشون هم همین قضیه پورنوگرافی است. میخوان به مردم بقبولونن که فرهنگ غربی منحط، فرهنگ غربی اینجور است و آنجور است و بیبندوبار و این صحبت و ادامه همونها هم است، در حالی که این یک دروغ کاملا بزرگه. و چیزی که خیلی خیلی مهم هست این هستش که اینترنت این دریچه رو باز کرده به سوی این مردم و مردم خودشون میتونن این ادعاهای سردمداران رو کنترل بکنن، ببینن تا چه حد درسته. برای اینکه مردم متوجه میشن که اصلا اینطور نیست، بلکه جامعه اروپایی در جایی که من درش بزرگ شدم و زندگی میکنم اینجا، در رابطه با تمام ناهنجار اجتماعی بسیار سالمتر از تمام کشورهای اسلامی. آماراش در اینترنت موجود هست، هر کسی میتونه خودش چک کنه این رو، هر کسی میتونه بره تو کنهش. یعنی در واقع این هستش که سردمدار کشور اسلامی رو وادار میکنه که فیلترینگ اینترنت بپردازن، برای اینکه تمام این دروغهایی که دارن مردم میگن خیلی راحت آشکار میشه. آمارها رو که نگاه بکنید از زاویه مثلا پورنوگرافی، استفاده جنسی از کودکان، استفاده از کلا از چیزای پورنوگرافی، همش در کشور اسلامی بسیار بالاتره. من یکی دو سال پیش بود که اتفاقا با اشاره یکی از همین سردمداران اطلاعات سپاه در شیراز کرده بود، من یه تحقیق رو انجام دادم خودم و دیدم که در روز عاشورا، در ظهر روز عاشورا، این توجه کنید روز عاشورا،
بله،
استفاده کاربران در اینترنت در تهران، کابل، مشهد، قم و شهر مذهب دیگه در سطح بالای بالا در رابطه با محتویات پورنوگرافیک در اینترنت، یعنی قشنگ نشون میده که این انحطاط اخلاقی اتفاقا تو کشور اسلام بسیار بیشتره.
بله، مشکلات همیشگی ذات انسان و تابوهایی که در گذشته بوده خب به شکل از اشکال در اینترنت هم مطرح میشه. میخواستم یک کلمه در مورد افغانستان بگویم، ولی به دلیل وضعیت خاص افغانستان مشکلات کمتر هست. خانم رخساره قائم مقامی، میخواستم حرف آخر با شما باشه، ولی در آخر اگر امکان داشته باشه یکی دو تا از سافت ها را هم نامشان رو بگیریم که مردم که خواسته باشن مشخصا برن از فیلتر رد شون، یک نوع راهنمایی هم باشه این صحبت ها. یه طور تجربیات ایجاب میکنه که اینترنت را به عنوان یک دریچه به سوی آزادی ببینه، ولی آیا شما در این زمان تشویش هم دارین از این که مثلا اینترنت در این زمانی که دریچه آزادی است مایه رسوایی هم باشه؟ گویی
مایه رسوایی،
یعنی حرفای خصوصی شما رو کسای دیگه بشنوند،
رسوایی باشه، یه نگرانی همگانی، یعنی هر کسی میتونه نگران این باشه که دیگری ازش پنهانی فیلم بگیره و روی اینترنت بذاره. بله، این نگرانی شخصی برای من، یعنی مورد خاصی که من ازش نگران شخصا باشم نیست، ولی فکر میکنم هر کسی، هر انسانی این روزها میتونه نگران این باشه که یه فیلمی بدون رضایت خودش ازش به یه شرایطی گرفته بشه و بعد روی اینترنت پخش بشه و قابل کنترل نباشه. این من فکر می‌کنم که اینترنت میتونه به آدم‌هایی که هیچ قدرت و دسترسی به هیچ امکانات مالی ندارن میتونه بهشون صدا بده، اگه چیزی برای گفتن واقعا داشته باشن. به همون نسبت هم بله، به راحتی میتونه باعث رسوایی آدم‌ها بشه. درست میگی. حالا یه چیزی رسوایی وقتی میگیم بیشتر رو شدن مسائل شخصی میتونه باشه. از طرفی هم در واقع میشه گفت که آدم میتونه توسط اینترنت به راحتی افشا بشه. کلمه افشا شدن بهتر از رسواییه، چون رسوایی خیلی اخلاقی، بار اخلاقی میتونه داشته باشه. ولی ما دیدیم که گاهی اوقات مثلا مکالمات تلفنی دو آدم اومده مثلا جنبه سیاسی پیدا کرده و اومده روی اینترنت، که همه اینا ممکنه و عواقبش هم میتونه خیلی متفاوت از اخلاقی شخصی تا سیاسی یا هر چیز دیگه میتونه، یعنی افشاگرانه است. به هر حال دست هر کسی برسه، هر کسی ببینه یه چیزی که نباید ببینه از نظر خود آدم، این هست دیگه، جز عواقب اینترنت هست.
از آقای فرامرز ایرانی میخوام این سوالو بپرسم که کدام سافت ویر میتونه فیلتر شکن باشه و باعث افشا شدن و رسوایی و اینطور چیزا نشه؟
ببینید سوال خیلی سختی از من کردین. بازم من برای این تاکید میکنم که این خیلی سخته که شما بخواید مهر تایید به یک سافت‌ور خاص بزنین. میدونین که فیلترینگ در ایران بر روی آی پی اعمال میشه، دی ان اس، یو ار ال، تی سی پی، اون پروتکلی که وجود داره، در واقع پکت اینسپکشن ران میکنن، یا همون دی پی آی که در واقع بله. فارسی بهش میگن بازرسی ژرف بسته ها.
دی پی آی به معنی دیپ پکت اینسپکشن هست که متد است برای جستجو در داخل پاکت های ما و شما. و
بله، در واقع شما تصور بکنید یک جمله ای رو یا یک کلمه ای رو دارین از نقطه A به B میفرستین، این تبدیل میشه به زبان ماشین و تبدیل میشه پاکت های مختلف و این پاکت ها فرستاده میشن به اون مقصد و هر کدوم از این پاکت ها حاوی یک بخشی از این مطلب شما هستن و خارج از این که شما چه پروتکلی استفاده میکنین، این پروتکل میتونه VPN باشه، SSH باشه، TLS باشه، SSL باشه، POP باشه، FTP باشه، HTTPS باشه، هر پروتکلی که شما در واقع استفاده میکنین به نوعی از این پاکت ها استفاده میکنه و وقتی که اینها این دی پکت اینسپکشن رو ران میکنن میتونن محتوای اون جعبه رو، اون بسته در واقع فرستاده شده رو بررسی بکنن و محتوا رو از اون استخراج بکنن، اینو کنار هم بذارن و در نهایت با کنار هم گذاشتنش اون مطلب شما رو دوباره بازسازی بکنن و ببینن که شما چه چیزی رو فرستادید و چه چیزی رو دریافت کردید. این نقش عمده‌ای که سافرهای فیلتر شکن در واقع مسئولیت‌هایی که دارن، لزوما همشون این کارو نمی‌کنن. بر فرض مثال خب این وی پی ان هایی که وجود داره 90% نوع رمزگذاری که دارن رمزگذاری ضعیفی است و به راحتی میشه در واقع انکد دکد کرد و اینا رو استخراج کرد. حتی روش های دیگه ای که وجود داره مثلا HTTP پراکسی هایی که وجود داره، اینها هم به راحتی میتونن دکریپت بشن. چیزی که اینجا مطرح میشه اون برنامه هستش، اون فیلتر شکنی هستش که این رمزگذاری رو به صورت قوی روی این پاکت ها انجام میده و این مسئله که بخواد دوباره این رمز شکنی بشه و مطلب استخراج بشه برای واحدی که داره این دیپ پکت اینسپکشن رو ران میکنه در واقع سخت یا غیر ممکن میشه. کاربر در نوع انتخاب برنامه فیلتر شکن باید دقت بکنه. فیلتر شکنی رو باید انتخاب بکنه که از رمزگذاری بالا استفاده میکنه. ما گاهن با این مسئله برخورد میکنیم، به خصوص در همین صفحه خودمون که افراد میان و از سرعت پایین گله میکنن. خب وقتی شما کار رمزگذاری رو انجام میدین سرعت میاد پایین، چون شما یک پروسس اضافه ای رو دارین اجرا میکنین، اون اطلاعاتی که داره اینجا رد و بدل میشه رو شما رمزنگاری میکنین و این خب زمان بره و این باعث میشه که مثلا سرعت اینترنتی تا حدی کاهش پیدا بکنه، به خصوص در اون سرورهایی که این کار تانلینگ رو انجام میدن. فقط پکت اینسپکشن نیست، کارهای دیگه‌ای هم هستش که رژیم‌های مستبد انجام میدن. یکی از این مواردی که ما بهش برخوردیم این ایجاد سرورهایی هست به نام هانی پات سرورز که مثلا یک وی پی ان سرور هست. فرض بکنید شما از یک شرکتی که بهش اعتماد دارید در آمریکا یا اروپا یک سرویس وی پی ان خریدید. این سرویس وی پی ان شما یک آدرس داره که همون هاست آدرس هستش و یوزرنیم پسوردی که به شما داده. بار اول شاید شما به اون سرور وصل بشید و امنیتتون در واقع تضمین شده است. حالا لزوما خود وی پی ان نه، چون وی پی ان یکی از ضعیف‌ترین پروتکل‌هایی هستش که میتونه امنیت شما رو تضمین بکنه. ولی دفعه دوم اون شرکت واسطه یا اون شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت به شما از درخواست شما برای اتصال به اون سرور مثلا توی اروپا یا آمریکا مطلع میشه، بلافاصله یک سرور مشابه یک وی پی ان سرور رو با همون اسم یا اون خواستی که شما دارین رو ایجاد میکنه به صورت لوکالی یا همون توی خود همون شرکت یا همون کشور. دفعه دیگه که شما میخواین اون سرور وی پی ان صدا بزنین، این هاست شما روی دی ان اس اون شرکت به جایی که وصلش بکنه شما رو به اون سروری که در خارج از کشور وجود داره، اون رو ریزولو میکنه به همون سروری که بغل مثلا میز اون شخص اطلاعاتی هست و شما از این موضوع اصلا با خبر نیستید و شما وارد فیسبوک میشین، سایت های فیلتر شده رو باز میکنین، ولی بالواقع این یک تله هست و تمام رفتار اینترنتی شما داره اونجا به اصطلاح ضبط میشه.
بله، خلاصه موضوع این است که فساده که انسان ها در زندگی معمولی خود دارن، این فساد را به شکل از اشکال در اینترنت هم با خود میبرن و همون بله. کارهایی را که در برابر هم دیگر در زندگی معمولی میکنن در اینترنت هم میکنن و همون احتیاطی را که در زندگی معمولی آدم باید داشته باشه در اینترنت هم شاید لازم باشه که داشته باشه آدم.
کاربرها باید به دنبال برنامه‌هایی باشن که از رمزگذاری بالایی این برنامه‌ها استفاده می‌کنن، IPشون تعویض میشه، اون DNSشون تغییر میکنه، پروتکل خیلی مهمه. من تایید میکنم که سعی کنن تا جایی که امکان داره از پروتکلای مثل VPN استفاده نکنن.
از چی استفاده کنن؟ بدیلش چیست؟
از سافرای استفاده بکنن، مثل تور، مثل همین برنامه‌ای که خود شما روی سایت رادیوتون تبلیغش میکنین، سایفون، چون به هر حال سایفون مثلا پروتکل SSH استفاده میکنه. ما خودمون توی گرنگورز از پروتکل SSH استفاده میکنیم. البته هر کدوم از ماها پروتکل رو به روش خودمون تعریف کردیم، ولی خب بنیان اون پروتکل SSH هست، از رمزگذاری بالاتری برخورداره. ما رپرهای مختلف داریم برای پروتکلامون. از HTTP پراکسی سرورها استفاده نکنن، مثل سرورهای اسکوید یا پولیپو یا چیزای مشابه. ما در همین برنامه گرنگورز یک بخشی رو تبیه کردیم که اجازه میده که این نحوه رمزنگاری از حالت معمولی به حالت مثلا خیلی قوی‌تر تغییر پیدا بکنه و اینم به کاربرهامون متذکر شدیم که خب چنانچه شما میخواین کارهایی بکنین که حالا فعالیت سیاسی نیست، فعالیت اجتماعی نیست، زیاد در موردش نگرانی ندارید، میتونید از رمزگذاری سطح پایین استفاده بکنید، ولی چنانچه دارین کاریو میکنین که خب براتون امنیتتون مهمه، اینو به رمز اون حالت ادوانسش تغییر بدین. خب این سرعتتون میاره پایین و همینجور یک بخش دیگه رو
امنیت رو بالا میبره.
بله، تبیه کردیم که اون دی ان اس رو در واقع تغییر میده و دی ان اس برنامه رو کاملا مستقل میکنه از دی ان اس شرکت خدمات دهنده اینترنت شما. این خیلی مهمه، یک جنگ نرم افزاری هستش که شما در واقع دارین بازوی قدرتتون رو به هم نشون میدین و ما به عنوان کسایی که در این زمینه فعال هستیم سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره چند قدم از کسایی که به صورت استبدادی این قوانین فیلترینگ رو اجرا میکنن جلوتر باشیم.
آقای محمود تجلی مهر.
بله، هم مسئله که آقای فرمازیران گفتم من تاکید بکنم، خیلی از این وی پی ان هایی که در ایران فروش میرن اصلا رسما اینجا اونجا تبلیغ میشن، اینها یه جورایی به هر بودار هست. از سال 88 به بعد ما اینو خیلی خوب متوجه شدیم و دیدیم که خیلی از وی پی ان ها رو خود وزارت اطلاعات ساخته و دائما اسمشون عوض میشه. حتی بعضی از سرویس های در خارج از کشور هم راه انداختن، به اسمای اروپایی آمریکایی میان اینور و اینها اون ورشون وزارت اطلاعات هست. اینو باید به شدتشون دقت کرد. من خودم همیشه تا زمانی که توی مدتی در ایران بودم از همین در مصدر سیستم تور استفاده میکردم که پروژه تحقیقاتی که یکی از دانشگاه آلمان پایه‌گذارش بود. به طور کلی بخوام بگم من نسبت به این درگیری خوشبینم، یعنی این درگیری که در سطح اینترنت وجود داره و تلاش برای محدودیت، تلاش برای فرار از محدودیت، این هم ادامه درگیری بین سنت و مدرنیته است. اونایی که نمیخوان یاد بگیرن که جهان داره پیشرفت میکنه و دائم میخوان به مردم این رو یاد بدن که هر چیزی که آینده بده و سنت ها خوبه، در گذشته این خوب بود، اون خوب بود، ارزش ها از بین میره، از شهر ها بین میره، اینها همش افسانه است و به همین خاطر تلاش میکنن که وضعیت رو به اون جوری که خودش ملشون هست نگه دارن، در حالی که من با آینده خوشبین هستم. من همیشه معتقدم که جهان بسیار بهتر شدن داره پیش میره، ارزش ها دارن بهتر میشن، به همین خاطر خوشبینم هستم. و این درگیری تو اینترنت هم خب در زمین های دیگه هم داشتیم، در طور رادیو هم داشتیم که پادشاه عربستان سعودی رو فقط به خاطر اینکه رادیو رو بازی کشور کرده بود کشتنش، ولی به هر حال رادیو هم اونجا هم جا افتاد و جلوش نتونستن بگیرن، کما اینکه جلوش چیزهای دیگر در اونجا هم نمیتونن بگیرن. در این حال این رو هم باید گفت، میلیاردها میلیارد دلار دانش مجانی در اینترنت وجود داره که اینا در دسترس همگان هست و در دسترس مردم ایران هست. لطمه ای که مردم ایران به خاطر این سیستم فیلترینگ میخورن بسیار بسیار سنگین هست و میبینیم که به هر حال سیستم فیلترینگ در ایران کاملا شکست خورده است و مردم ایران هم نمیپذیرن.
لطف کردین. بسیار تشکر آقای محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت، خانم رخسار قایم، مقامی مستندساز ایرانی و همچنان فعال در زمینه مسائل هنری، و آقای فرامرز ایرانی، مهندس کامپیوتر و مسئول صفحه گران گورز.